أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه دوم از وجوه زمان کاهش ارزش پول بود که گفته شد در چیزهایی که نظر عرف به اونها نظر به مالیتشون هست، اگر کسی مالیت آنها را کم بکند عرفاً زیان وارد کرده بر مالک اونها و ضامن هست، به شرط این که نسبت به اصل کالا هم زمان ید یا زمان اطلاق و یا زمان ذمه داشته باشد. یعنی اگر کسی مثلا سرمایه یک شخصی را، یک عبافروش را و عباهایی را آورده است برای فروش بدون اینکه قصد بکنه، اما کاری بکنه که این عباها ارزان بشه، حالا یا با روش صحیح وارد کردن اجناس مشابه، عباهای مشابه از خارج و ارزان شدن عبا، یا با روش ناصحیح مثل تبلیغ علیه این نوع عباها که مثلا فلان بیماری را تولید می کند، به قول آقا سرطانزا هست، این عباها ارزان شد. اینجا گفته میشه که ما قائل به زبان نمیشیم، چون در سیره عقلا انسان کاری بکند که ارزش مال دیگران کم بشه بدون اینکه ید بگذارد بر اون مال یا اطلاق کند اون مال را، در سیره عقلا گفته میشه که ما دلیل بر زمان نداریم. اون کسی که تبلیغ میکنه که مثلا در این شهر قم وبا آمده، تبلیغ ناصحی هم اگر باشه باعث میشه که سبزیجات و میوه‌جات ارزان بشه. در سیره عقلا این نیست که برن اون شخص را که فرض کنید در روزنامه این خبر جعلی را منتشر کرد، ازش خسارت بگیرند، بگن خسارت ارزان شدن اموال مردم رو تو باید بدی، این در سیره عقلاییه نیست. اما گفته میشه که اون کسی که غاصب مال مردم است، مثلا در همون مثال عبافروش، کسی که عبای این عبافروش را غصب بکند یا اطلاق بکند، موقعی که غصب کرد هر عبایی 20,000 تومان ارزش داشت، اما الان که میخواد پس بده ارزان شده شده 10,000 تومان. گفته می شود که عرف میگه تو به این ابافروز ضرر زدی و ضامن هست. شاهدش اینه که کالاهای تجاری درش ضرر صدق میکنه و نقصان مالیت اینه که فقها در باب خم خلاف این رو که اگر گران بشه کالای تجاری ارتفاع قیمتش رو گفتن عرفاً فائده صرف میکنه. خب اگر ارزان بشه خب اینم ضرر صرف میکنه. خب کی ضرر زد؟ این غاصب، این مطلق که در وقتی این عباها را قطع کرد یا اطلاق کرد که هر عبایی 20,000 تومان ارزش داشت، امروز که میخواد رد مثل بکنه یا رد عین بکنه ارزان شد. و گفته میشه در سیره و غلائیه موجب زمان هست. اگر این مطلب رو به شکل عمومی هم قبول نکنیم در کل سرمایه ها و اموال تجاری، ممکنه کسی بگه لااقل در خصوص اوراق نقدیه که هیچ منفعت ذاتیه ای ندارد، فقط منفعت آن به قدرت خریدش هست، ارتکاز عقلا بر این است که اگر قطع بکنیم اسکناس مردم، هزاری مردم را، یا اطلاق کنیم ارزان بشود و این اضرار به صاحب این 1,000 تومان مستند به ما باشد، گفته میشه که این عقلاءن محکوم به زمان هست. میگن شما این 1,000 تومان را از این آقا دریغ کردی، غصب کردی، 20 سال پیش از او غصب کردی یا اطلاق کردی، الان داری بهش پس میدی و این معنایش این است که تو به او زیان زدی و ضامن هستی. من پول هیچ کس برای خود پول نگه نمیداره. بله، اگر یک کسی فقط از پول به عنوان یک ارز خدمتون که چی میگن به اولان کلکسیون استفاده بکنه، بله، یا اینها رو یادگاری نگه میداره اونجا بس. اما پول معمولا اینطور نیست، ما بهی یونذره نه ما الیه یونذر. من قبل از این که این وجه دوم رو بررسی کنم، اجازه بدید فرقش و ثمرات فرقش رو با وجه اول از بله ببینید. قطعاً در سیره عقلائیه مرسوم نیست، ما هم در هیچ کجا نخوندیم که اگر یک شخصی شایع کرد که مثلا پسته های ایران سرطانزا، چای مثلا احمد سرطانزا، بعد بیایند و این آقا را محاکمه کنند، بگن تو زیان زدی به مردم و ضامن هستی، بله محاکمه می کنن به خاطر تشویش افکار عمومی، اختلال نظم اقتصادی، خب بحث دیگری است. اما شاکی خصوصی بیاید بگوید من مالک شای احمد هستم، این آقا با این شایعی که در تلویزیون پخش کرد که مثلا این چایهایی که کذا هست و کذا هست سرطان زاست ارزان کرد چایهای ما را و به ما میلیاردها تومان زیان زد، ادعای خسارت بکنه. تو ایران که قانونی نداریم، ارتکازی نداریم که او را خسارت ازش بگیرن. در خارج هم ما نشنیدیم دیگه. اگر سیره اقلائیه فعلا بحث ما، نه دلیل های دیگر. سیره اقرار صدق میکنه من مخالف نیستم، حرامه، حرام اضرار به مؤمنه. کلام در اینه که این اضرار موجب زمان بشود. بگن تو باعث شدی کالاها و چایهای این آقا ارزان شد، باید به او خسارت بدی. ارتکاز اقلا که ظاهرن نیست، قانون هم نیست. اگر ارتکاز اقلایی بود لااقل تو قانون هم مطرح می شد. حتی اگر بالکل هم از مالیت بیفته، میگن شما که ید نداشتید در اون چایی اون آقا، هم به اصطلاح این تصرف در طرف اضافه است. مثل این میمونه وردارن آب بکشن، آب شیرین بکشن به قوم، فرض کنید به ناحق، چون فرض کنید حالا فرض میکنیم به ناحق، چون مردم اون منطقه ای که از اونجا آب شیرین کشیدن از سدشون فرض کنید راضی نیستن و حقشون پایمال میشه. مثال فرضی داریم میزنیم، یک وقت به عنوان خبر تلقی نکنید. خب آیا این کار به ناحقه باعث میشه آبهای شیرین مردم مثلا بین راه و در قوم در کوزه هاشون آب شیرین از ارزش میفته؟ اینا برن علیه اون کسی که اون دولت یا اون شرکت خصوصی که از سد دل آب به قوم کشید، از اون مطالبه خسارت بکنه؟ نمی کنن. این طور نیست. اجازه بدید ما اونی که بله اعتصاب می کنن، اعتراض می کنن، اما مطالبه خسارت بکنه، بگه دولت با این قانونی که تصویب کرد اموال ما ارزان شد، پس خسارت باید بدهد. ما این رو در ارتکاز اقلا نیافتیم، ولیکن در ما نهنفی مهم نیست، چون مهم اینه ما میخواییم زمان را برای چه کسی ثابت کنیم؟ برای اون کسی که هزار تومان دیگری را غصب کرده، اتلاف کرده، بدهکار به او هزار تومان، چون مهریه خانمش هزار تومان بوده، به او هزار تومان بدهکار. ما میخواییم اثبات زمان برای اینا بکنیم. خب این وجه ثانی اگر تمام بشه خوبه. در همون ببینید، من اجازه بدید باز توضیح بدم. شاهد بر این عرض من که سیره اقلائیه در مواردی که شخص ضامن عین نیست، او را ضامن نقصان مالیت عین نمیدانم همین است که دولتی بیاید اسکناس های بیش از حد چاپ کنه، اسکناس های بین مردم ارزان میشه. فرض کنید خلاف قانون هم بوده، با مجلس هماهنگ نبوده، اما هیچ مردم در ارتکاز عقلا حق مطالبه خطارت ندارن که آقای دولت با این اسکناس چاپ کردنت به ما زیان زدی. کلام در این عدوانی بوده یا نبوده، بالاخره کار فرض کنید چه بسا خلاف قانون باشه که اسکناس بیش از حد چرا چاپ میکنی؟ چرا اینقدر چک تضمینی چک بانکی چاپ میکنید؟ چون همین چک بانکی ها موجب تورم هست، همینه دیگه. خب حالا که جمع نکردید، کاری کردید که ما دیگه از این 1000 تومن خودمون خجالت میکشیم، یه روزی نگاه میکردیم به این 1000 تومن میگفتیم به به، حالا نگاه میکنیم به این 1000 تومن خجالت میکشیم. این ارزش 1000 تومن رو پس این بانکی ضامن است که اسکناس چاپ کرد، شکه مسافرتی چاپ کرد. هیچ در ارتکاز عقلا این نیست. ببینید عرض میکنم اینی هم که آقا مطرح کردن که اون کسی که چاه فاضلاب میکند باعث میشه آب چاه دیگری غیر مرغوب بشه، عرض اشمعزاز تب پیدا کنه که آی صد گفت زامن هست، اون عرفن یک تصرف عینی عرفی کرده، تصرف عینی عرفی کرده در چاه من. تصرف در آب چاه من لازم نیست که بیاد یه چوب برداره خرش بکنه، که همین که فاضلاب چند در یک مصری آب چاه من عرفن تصرف عینی کرد در این آب چاه، وصف عینی عرفی او را که مطبوع بودن آن هست از بین برد، شد غیر مطبوع و عرف دیگر اشمعزاز تب دارن نسبت به آن. عرفن تصرفی کرد، تصرف عرفی کرد، مثل این میماند که بیاید کاری بکند که فکر کنیم ما مردم فکر کنن این خانه ما مسکون جن است. و این یک نوع وصف عینی این وصف عینی عرفی این خانه را اطلاق کرده است. وصف عرفی خانه این است که قابل سکونت باشد. اونجا ولی ید هم ندارد، اما قابل سکونت نکرد دیگه، این خونه قابل سکونت نیست. ببینید این مقدار، حالا اجازه بدید شما، ما نه کلام در اینه که ما سیره عام عقلایی رو بر شما ثابت کنید. همین که سفارت در این که ظلم محضه، این مثل این میمونه که کسی بیاد شکایت کنه، مثلا بگه آقا چون نان خوب تولید میکنه در خیابان ما دیگه و تخفیف هم میده آدم منصفیه نانواهای دیگه برن شکایت کنن ازش بگن باید به ما خسارت بده چون این که اومده دیگه نانهای ما ارزان شده چون نمیخرن میمونه رو دستمون ارزون میدیم چون این آقا آدم منصفیست نان خوب تولید میکنه با تخفیف هم میفروشه مسلم در سیره اغلا خسارت گرفتن از این نانوای منصف ظلم محضه حالا شما این پرونده رو با کدوم قاضی ظالمی از جهت که ارتباط داشتید یا پروندهشو خوندید نمیدونید ببینید یه لحظه اجازه بدید ما فعلا محدوده بحثمون در فرد در مواردی که ما مطرح میکنیم شما اشکال دارید با هم اختلاف داریم محدوده بحثمون اوراق نقدیه حرف ما اینه که در اوراق نقدیه اگر ادعا بکنید که ما ادعا میکنیم که کسی که ضامن خود اوراق نقدیه نیست به ضمانت یا ضمان اتلاف مثل دولت که ضامن پولهای جیب شما نیست اگر او کاری کرد که اسکناس‌های شما ارزان شد پول زیاد چاپ کرد او در ارتکاز اغلا ضامن نیست اما اونی که محل بحثه ضمان اون کسی است که اصل اوراق نقدیه رو ضامن به ضمان ید یا به ضمان اطلاق یا به ضمان ذمه ما میخوایم ببینیم فرق این وجه دوم با اون وجه اول چیه یک فرق ببینید نخیر کلام در این است که اون خانه ای رو که مطرح میکنه که این مدفون و روا دیگه تو خونه نمیشه اصلا زندگی کرد چرا سبزی ارزان شد نه اینطور نیست این تبلیغ باعث شد مردم کمتر به سمت سبزی خوردن برن حالا اجازه بدید حالا اجازه بدید حالا فوقش شما میگید در اونجا هم در بحث این تبلیغ راجع به خانه‌ای که مسکون الجنه است جای سر گفته زمان آور است ما هم از ایشون قبول کردیم گفتیم مثل آب چاهیست که فاضلاب کنارش میزنیم که اشم اعزاز تب می آورد و موجب زمان است در فرص شما بگید که نه اونجا هم شما اشتباه میکنید اونجا هم مثل همین تبلیغ راجع به فلان چایی هست که این سرطانزاد و ارزان میشود اینا حکمشون یکیست در هیچ کجا زمان نیست خب میشه نمیشه که عرضی شما میگید شما اصرار دارید که در همه اینا زمان هست خب خلاف منتکد و غلاییه حالا اجازه بدید ما فعلا در همین محدوده اوراق نقدیه برای کسی که ضمان ید داره عرض کنیم فرق بین وجه اول و دوم در وجه اول گفته می شد که این هزاری که الان می خوای بدی خوب گوش بدید به این خانومه که 30 سال قبل مهریه 1000 تومن بوده که باش می شده یه خونه بخرم این عرفم پرداخت 1000 تومان او نیست عرفم به این نمیگن ادا کردی دین خود را نمیگن از دین بدهیت رو به خانمت ادا کردی خانمت میگه اینه پرداخت بدهی بدهیت این 1000 تومان بود وردنی 1000 تومان بلد هر کجا مخواهی بری این وچه اول بود دیگه وچه اول کاری نداره به این که اضرار صدق می کند یا نمی کند. ولو اضرار مستند به شما نباشد، عرفان نگن شما زیان زدی، عرفان نگن شما زیان زدی، خودش مطالبه نکرد، خودش مطالبه نکرد، مهر حال بود ولی خودش مطالبه نکرد. حالا بعد از 30 سال میگه که حالا که وضعت خوب شده و میترسم این وضع خوبی کار دست به همه بده، یه وقت بری خلاصه حوور رو سر من بیاری، بریم مهریه منو بده. بعد میگه خب بیا 1000 تومن، میگه برو این 1000 تومن مهریه منه، این پرداخت مهریه بهم میگن، اداء دین بهم میگن. این وقت اوله، کاری نداره که بگم که آقا تو زیان زدی به این خانم، نه من زیان نزدم به این خانم. من اگر او مطالبه می کرد 30 سال قبل و من نمی دادم، عرفان می گفتن تو زیان زد، اما نه مطالبه نکرد. بعد از 30 سال حالا اومده مطالبه می کنه، الان که مطالبه میکنه نمیگن تو زیان زدی به این زن، ولیکن وجه اول اگر تمام بشه میگن این پرداخت اون 1000 تومان نیست. نفرمایید که خب اگر اینجوریه پس من در اون فرضیم که مهریه رو عجل برات ذکر میکنیم، 30 سال قبل شرط کردیم، گفتیم بعد از 30 سال 1000 تومان را میدهم. مثال عرفیشو بعدن میدنم، بگید خب پس طبق وجه اول اینجا هم اون 1000 تومان را بعد از 30 سال که تاریخ پرداخت مهر میرسه طبق وجه اول اگه بدیم کافی نیست، میگیم چرا اینجا کافیه. چرا؟ یعنی که ظهور این ذکر عجل اینه که من همین 1000 تومان را میگیرم در هنگام عجل، نه کمتر نه بیشتر. حتی اگر وجه اول را هم قبول کنیم، در جایی که از عجل خودش تأخیر پیدا نکنه، شرط ارتکازی اینه، ظهور عرفی اینه که همون 1000 تومان بیش نه بیشتر نه کمتر. مثلا مثال عینیش بزنم، شما قبل از شروع جنگ تحمیلی خانه ای رو فروختید به یه آقایی به 1 میلیون. جنگ تحمیلی خب 1 میلیون همه تاریخ داره، مثلا 100 تومانش الان، 900 تومانش 3 ماه دیگر. بعد از در این 3 ماه جنگ صدام به ایران حمله کرد، خانه ببخشید پول از ارزشش کم شد، همینجوری شد دیگه. این 900 هزار تومانی که 3 ماه دیگه بنات بدی ارزشش شد نه. اما مشتری شما بیشتر از این 900، یعنی ارزش این، یعنی اگر بخوای حساب کنی اون 900 هزار تومان قبل از جنگ معادل بود ارزشش با 1,800,000 تومان الان. اما هیچ وقت نمیتونی از مشتری مطالبه بکنی خسارت رو. چرا؟ چون که ظهور عرفیش اینه که همین مبلغی که اسم مبلغ اسمی از عجلش که تأخیر نیفتاده، اینجا شرط ارتکازیه. یا مثلا شرط ارتکازی اینه که من خانم رو فروختم به شما، بنات مبلغش به 3 ماه دیگه بدی، تو این 3 ماه آمد ارزش پول شد نصف. خب خب شما چه گناهی کردی؟ ظهور ارتکازی اینه، ظهور عرفی و شرط ارتکازی اینه که همون مبلغ نه کم نه زیاد. یه لحظه اجازه بدید یا شما قبل از جنگ از بانک وام گرفتی به اقساط 10 ساله، خب جنگ شد گرزه، یا نه غیر جنگ پول ایران ارزان شد، خب بانک نمیتونه بگه آقا باید بیشتر بدی. اصلا ظهور شرط ارتکازی اینه که من از شما قرض میگیرم با اقساط 10 ساله، همون اقساط رو میام میدم، نه کمتر نه بیشتر.
این به خاطر
نه، حتی اگر قرض الحسنه داد بابا بانگم والا به خدا بیدین محض که نیست، گاهی سود میگیرن اما گاهی هم قرض الحسنه میدن. خب اومد قرض الحسنه داد، اگر این خود این عجل عرفی که هر وقت داشتم میارم میدم تا 10 سال دیگه میگه نداشتم، ولی اگر داشتی و نیامدی بدی او فرق میکنه. عجل عرفی فرق میکنه، عجل عرفی گاهی زمان داره گاهی نه، اندل قدرت و الاستطاعه میگید. خب این ظهور عرفیش اینه، همین مبلغ نه کم نه زیاد، ولذا وجه اول رو هم اگر بگیم در اشکال نکنید که لازم میاد معاملات به هم بریزد، نظام اقتصادی بازار مختل بشود، چون نوعا خرید و فروش نسیه و نسیه چک میدن به هم تاریخ دار، بعد تورم میشه، اصلا کاری ندارن به این حرفا. بله اینجا شرط ارتکازیه، این ملاقات با وجه اول نداره. پس فرق بین وجه اول و وجه دوم در این گونه موارد نیست که عجل ذکر میشه، نه اینجا طبق وجه اول هم زمان نیست. یا مثلا شما قبل از انقلاب 1000 تومان گذاشتید بان، 20 سال بعد رفتید 1000 تومانتون رو بگیرید، این شرط ارتکازیه که این بانک بیشتر از این 1000 تومن لازم نیست به شما بده، خودت نرفتی بگیری میرفتی میگرفتی، این شرط ارتکازیه. ولی بچه اول رو هم بگیم، ولی بگیم این 1000 تومن 1000 تومن 20 سال قبل نیست، اما شرط ارتکازی بوده که شما بیشتر از این 1000 تومن از بانک حق نداری بگیری. پس فرق بین وجه اول و وجه دوم تو این موارد شرط ارتکازی نیست، در اونجایی که دین حال مثلا ولیکن مطالبه نکرد دائم، مثل همین زوجه مهر معجل نیست 1000 تومان مطالبه نکرد تا 30 سال بعد، طبق وجه اول شما میخوایی 1000 تومن بدی، وجه اول طرفداران وجه اول مثل صاحب کتاب بحوث و قراعات فقهیت معاصره و همینطور صاحب کتاب بحوث فقهیت هامه صفحه 374، این کتاب بحوث فقهیت هامه مال جناب مکارم، اون اولی هم مال جناب هاشمی، صفحه 374 که طرفدار نظریه اول هم. اینا طبق وجه اول میگن خب این 1000 تومنی که به این زنت میدی خوش انصاف، این عرفن نمیگن داری مهریه اون رو میدی، میگن صدقه داری میدی، این مهریه اون نیست که. آقا اون موقع گفتیم 1000 تومن بنده خدا، اون موقع 1000 تومن 30 سال پیش باشی یه خونه میدادن، الان 1000 تومن صبح که میاد بیرون صدقه میده به فقیر. اما وجه دوم میگه به من چه، شوهره میگه به من که من زیان نزدم به این زن، میخواد مطالبه کن، خودش مطالبه، اضرار مستند به من نیست. این یک فرق. فرق دوم اینه، طبق وجه اول، اجازه بدید قبل از این که فرق دوم رو بگم یک مثالی هم بزنم برای عدم اضرار. همون جایی که من پول شما رو غصب بکنم، بیام بعد از ارزان شدن به شما بدم، ولیکن اگر پیش خودتونم بود دست نمیدهی، خودت آدم منصفی هستی، میگی فلانی پول منو موقعی بردی که باهاش میشد یه خونه بخری، الان داری میدی باهاش نمیشه یه کیلو پرتقال بخری، ولی از حق نگذرم، اگه پیش خودم هم بود تو همین گاف صندوق بود یا تو بانک، من شهامت استفاده این از این 1000 تومن رو نداشتم، وصیت کرده بودم وقتی من فوت کردم خرج کف به دست من بکنم. خب میگیم خب خوش انصاف، خودت هم که قبول داری من به تو ضرر ندادم، قصد کردم، خدا لعنت کنه هر چی قاطبه، ولیکن من به تو ضرر ندادم، اگه پیش خودت هم بود همین بود. اما طبق وجه اول نه، این حرفا نیست، میگه اگه پیش خودم بود، خب آدمی که خودش میفته زمین گریه میگن مجبوره کتاب بیاد و هیچی نگه، اما کس دیگه آدمو بزنه زمین داد و فریادش بلند میشه، خب اگه پیش خودم بود پولم نقص پیدا میکرد، اما خود کرده را تدبیر نیست. تو که قطع کردی و بردی و حالا میای میدی، طبق وجه اول حق دارم بهت بگم تو پول منو نمیدی، این پولی که من میدی پول اداء مال من عرفان نیست. خب فرق دوم رو هم عرض کنم. فرق دوم اینه که بنابر نظری وجه اول، خود آقایون گفتن از جمله در همین کتاب بحوث فقهیت الهامه، میگن گاهی تورم ناشید از گران شدن اجناس به خاطر کمبود اجناس، مثلا قحطی بشه همه اجناس گرون میشه، قحطی همه اجناس گرون میشه، پول ارزون نشده اجناس گرون شده چون کمبوده، حالا یا در شرایط جنگ، در شرایط قحطی، در شرایط معاصره اقتصادی اینجور میشه. طبق وجه اول گفته میشه که خب عرفاً تورم اگه ناشی بود از کمبود کالا، این مشکل پول نیست، مشکل پول نیست، مشکل 1000 تومان نیست، دلار هم بود همین بود، یورو هم بود همین بود، ولذا طبق وجه اول میگن زمان نیست. من اگر قبل از قحطی 1000 تومان شما رو قصد بکنم که میتونستی باهاش کل خرید کنی، بعد از قحطی اجناس گرون شده نمیتونی باهاش حتی 1 کیلو پرتقال بخرید، پولت همون پوله. اما طبق وجه دوم چی؟ طبق وجه دوم میگه آقا من این حرفا رو نمیفهمم، نمیدونم، تورم گاهی ناشید از کمبود اجناس، گاهی ناشید از چاپ زیاد اسکناس، که در کتاب بحوث فقهیت عامه میگن اینجا مورد زمانه که دولت اسکناس زیاد چاپ میکنه، ارزش پول میاد پایین، اینجاست که ما میگیم مهریه زن تو به نرخ روز بده، پولی رو که طلب کردی یا قصد کردی به نرخ روز بده. میگید طبق وجه دومی حرفا نیست، نه بچه دوم فرق نمی کنه که از نظر بچه دوم چه فرق می کنه؟ ضرر صرف می کنه. آقا تو به من ضرر زدی، من با این 1000 تومان قبل از قحطی می خواستم دارم کل خرید بکنم، یا فرض کنید در همون مثالی که عبای عبا فروش، اون که بحث تورم نیست، عبای عبا فروش رو تو تابستان عبای تابستانی نازنینش رو قطع کردید، حالا زمستون برف نمیدونم کذایی اومده، زنی زنی الو حاجی عبا فروش، تمام عباهای تابستونی که قطع کرده بودم امروز وانت میدارم میارم. میگه خدا نبخشه، من پارسال چقدر داشتم سود میکردم، خریده بودم عبا رو 15 تومن بفروشم 20 تومن، الان 10 تومن هم نمیخرن و دیگه تا سال دیگه هم نمیمونه، الان ارزون شده، تا سال دیگه اونا از مد میفته. تو به من ضرر زدی، کاری نداره به کاهش ارزش پول به خاطر چاپ زیاده اسکناس. پس وجه دوم در این جهت مفیدتره، چون دنبال این نیست که بگه که پول زیاد چاپ شد و اسکناس ارزان شد، تمام که وجه اول دنبال اون بود، بلکه این دنبال این مطلب بالاتری است. ختمت السلام، انشاءالله فردا.